أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. پروردگار متعال دلهای همه ما رو بیش از پیش به نور معرفت و محبت اولیاءش، به ویژه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها، روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. جهت عرض تسلیت به محضر مقدس فرزند عزیز اون حضرت و یگان یادگار اون بزرگوار حضرت بقیت الله الاعظم جل الله تعالی فرجه الشریف، اجماعا صلوات دیگری اهدا بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. خداوند تبارک و تعالی تبعیت از سیره و روش اون حضرت و فرزندان گرامش رو و همسر ارجمند و پدر عزیز اون حضرت رو نصیب همه ما بفرماید. باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد حال محمد و عجل فرج. در نوبت گذشته خدمت عزیزان عرض کردیم یکی از اصلی ترین ارکان شخصیت و سیره حضرت فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها ارتباط با پروردگار متعال در عالی ترین سطح ممکن، اون هم با جلوه نماز است. در این باره در جلسه گذشته نکته هایی رو تقدیم کردیم. امشب به امید خدای متعال درباره رکن دوم سیره فاطمی و روش روشن و درخشان و پرنور اون حضرت نکته ها و یاداوری هایی رو عرض می کنیم و او عبارت است از مهرورزی و گشاد دستی و خدمت به بندگان پروردگار متعال. محور بحث ما هم همینطور که عزیزان عنایت دارن آیه کریمه نور است، یعنی ادامه آیه نور که فرمود الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباح. در ادامه این آیه فرمود فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، یعنی تجلیگاه نور عظمت حق تعالی خانه فاطمه صلوات الله و سلامه علیها است. اونجا معرفی میکنه خدای متعال اهالی این خانه را که محور و مدار و مرکز حضرت زهرا صلوات الله و سلامه علیها است. این معرفی به این قاعده است، فرمود یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. در این خانه و در این خانه ها بزرگانی هستند و شخصیت هایی هستند که یاد خدای متعال برای اونها همیشگی دائمی است. هیچ اتفاق دیگری در جریان عادی زندگی از جمله فعالیت های اجتماعی و اقتصادی اونها رو از یاد خدای متعال غافل نمی کنه. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاه و از اقامه نماز، که این بحث دیشب ما بود. بلا فاصله می فرماد و ایتاء الزکاه، هیچ چیزی این بزرگان رو از زکات و از پرداخت زکات باز نمی داره. دوستان عزیز من عنایت دارن، قرآن کریم با سبک بسیار زیبا و دلنشینی دو رکن ایمان رو همواره در کنار هم به ما معرفی کرده: نماز، زکات. شما از همون اول قرآن شروع کنید، از همون اول سوره مبارکه بقره آغاز کنید و این خط رو ادامه بدید. جالبه در اکثر قریب به اتفاق موارد هر جا سخن از اقامه نماز شد، سخن از ایتاء زکات هم به میان اومد. این دو در کنار همه. مؤمن معرفی میشه، به اقامه نماز معرفی میشه و به ایتاء زکات. مؤمن تراز معرفی میشه، از جمله در همین آیه‌ای که داریم میخونیم، وقتی معرفی میشه به اقامه نماز و ایتاء زکات معرفی میشه. سخن از جامعه مؤمنان به میان میاد و وصف اونها میخواد ارائه بشه، باز هم به همین ترتیبه. این دو همیشه در کنار همن. به تعبیری دو قلوهای همزادند، همواره با همند در حیات مؤمن، در شخصیت مؤمن، در سبک زندگی مؤمنانه، همواره این دو رو شما در کنار هم میبینید، از هم جدا نمیشن، جدایی ناپذیرن. اقامه نماز، ایتاء زکات. اجازه بدید من یه دو سه جمله راجع به زکات عرض کنم، بعد بحث رو با تکیه بر آیات کریمه قرآنی ادامه بدم. کلمه زکات در قرآن کریم دارای جلوه‌های بسیار ویژه و باشکوهی است. بحث خیلی جذابی داره، البته کار داره، در یک جلسه نمیشه مسئله رو حقش رو ادا کرد. اما اجمالا اینه، اونجایی است که انسان مؤمن، رفتاری است که انسان مؤمن در پرتو او پاک میشه، تمیز میشه، شکوفا میشه. اونجایی است که انسان مؤمن از خود بیرون میاد و شخصیت او و برکات وجودی او از چشمه‌سار شخصیتش به محیط اطراف جریان پیدا میکنه، به دیگران میرسه. به خاطر اون تأثیر فوق‌العاده‌ای که انجام این کار در شخصیت خود او داره، در تزکیه، نمو، شکوفایی و پاکسازی و بهسازی شخصیت، و به خاطر اینکه این اقدام همزمان تأثیر فوق‌العاده‌ای در بهسازی محیط پیرامونی داره، از این اقدام که پوشاننده کم و کاستی های محیط و ارائه نیازمندی های محیط پیرامونی هست، از مرکز شخصیت انسان مؤمن بهش گفته میشه زکات. در قرآن کریم کلمه زکات یک معنای عمومی داره، یک معنای خاص و ویژه داره. معنای عمومیش عبارت است از هر نوع پرداختی که از شخصیت انسان مؤمن صادر میشه بر اساس رضای خدای متعال، به خاطر حضرت حق و برای جلب رضای الهی، این میشه زکات. این میشه معنای عام. با این معنا اگر انسان مؤمن از دانشی که در اختیار داره به دیگران هدیه بده، زکات داده. اگر از مهر و محبتی که داره در تجلی یک تبسم به دیگران کرامت کنه و تقدیم کنه، این زکات. اگر از معنویت خودش و نورانیت خودش دیگران رو بهرمند کنه، به دیگران زکات داده. تا برسه به اونجایی که اگر از مال خودش و اونچه که خدای متعال به او ارزانی داشته هم به دیگران کرامت بکنه و برسونه، این هم میشه زکات. ملاحظه میفرمایید به این معنا بسیار گسترده، شامل همه موجودی های انسان مؤمن میشه، از اندیشه، تفکر، دانش، اخلاق، معنویت تا موجودی های مادی، تا گره‌گشایی ها و رسیدگی ها در بخش های گوناگون، همه اینها کلمه زکات بهش صدق میکنه. یک معنا از در طرف مقابل هم باز عنایت دارید، گروه خاصی رو هدف گذاری نمی کنه. یعنی هر جایی که نیاز باشه و هر کسی که دریافت کنه، این زکات محقق میشه در این معنای عام. یعنی اون کسایی که دانش نیاز دارن از خرمن دانش او بهره‌مند بشن، از او زکات گرفتن. اون کسانی که از معنویت او استفاده میکنن، زکاتگیر او هستن. تا چه کسایی که برسه به نیازهای مالی دارن، از سرمایه مادی او استفاده میکنن، اینها دارن در واقع زکات دریافت میکنن. میبینید هم موضوع عامه، هم دریافت کننده عامه، فضاش خیلی گسترده است. این یک معناست. معنای دوم زکات معنای خاصه و او عبارت است از زکات به تعبیر خودمون واجب مالی تعریف شده، که کاملا در حیات اقتصادی مؤمن و جامعه مؤمنان تعریف داره. میره در احکام، در قرآن کریم مبانیش اومده، در احکام فقهی هم تعریف شد که به چه چیزهایی در زندگی انسان مؤمن زکات تعلق میره. کاملا یک مسئله مادیه، یک نوع در واقع حق اجتماعی، الهی اجتماعی اقتصادی است که بر عهده انسان مؤمن در فرضهایی که اموال خاصی رو او در اختیار داشته باشه، به اون اموال در یک شرایط خاصی زکات تعلق میگیره، باید او رو به اشخاص خاصی با یک کیفیت ویژه‌ای پرداخت کنه. این میشه زکات به معنای خاص. عزیزان عنایت کنن، طبق این بیان در قرآن کریم ما در ارتباط با زکات عام و گسترده تعابیر دیگری هم داریم که این تعابیر هم بسیار قابل توجهه. یک تعبیر عبارت است از تعبیر انفاق. باز شما میبینید از اون آیات آغاز قرآن کریم، همینجور در امتداد آیات کریمه قرآنی جا جا سخن از انفاق به میان آمد. منفقین ستوده شدند، توصیف شدند، به انفاق فرمان داده شده. در اون مواردم مراجعه میفرمایید میبینید هم شامل امور مادیه هم شامل امور معنویه. مهم اینه که انسان مؤمن دیگران رو در داشته‌های خودش سهیم میکنه، این ازش به دست میاد. این میره ذیل باز موضوع انفاق. انفاق هم به همین ترتیب، هم مادی هم معنوی، دائرش خیلی گسترده است. چون یه چاله‌ای، یک نفقی، یک گسل اجتماعی با این اقدام مؤمن پر میشه، جبران میشه، کم و کاستی برطرف میشه، ازش تعبیر شد به انفاق. این میشه یک فصل. جالبه که قرآن کریم وقتی دستور به انفاق میده میفهمد و انفقوا مما رزقناکم، از همه اون چیزی که به شما روزی کردیم، رزق دادیم. رزق هم میدونید معناش خیلی وسیعه دیگه، یعنی هم شامل رزق مادی میشه هم رزق معنوی میشه. هر اون چیزایی که به شما تقدیم کردیم شما انفاق کنید، دیگران رو هم بهره‌مند کنید. خب تعبیر دیگری که همین معنا رو میرسونه ولی بسیار جذاب و زیبا و حقیقتاً شوق انگیزه در قرآن کریم، تعبیر صدقه است. صدقه، باز میرید سراغ صدقه، میبینید صدقه هم به همین ترتیب معنای خاص داره، معنای عام داره و جا جای قرآن به مناسبت ها، مخصوصا در سوره مبارکه بقره یه فصل مفصلی آیات صدقه گنجانده شده و کنار هم چیده شده با یک زیبایی خاصی. اونجا هم کلمه صدقه است. صدقه عبارت است از باز همون زکات و همون چیزی که به انفاق داده میشه، از موجودی های انسان مؤمن با این ویژگی که از سر صدق، درسته؟ از سر صدق، راستی، صفای باطن، با نیت خالص برای حضرت حق در کف اخلاص گذاشته میشه و تقدیم میشه. این از این جهت اسمش میشه صدقه. باز جالبه که در موضوع صدقه هم قرآن کریم معنای صدقه رو خیلی گسترش میده، هم در کلمات اولیاء خدا و در کلمات ائمه هدا و در بیانات خود پیامبر عظیم الشان صدقه خیلی توسعه داده شده. مثلا در یه روایت نورانی فرمود این که شما در چهره برادر مؤمنت لبخند میزنی بهش صدقه دادی، این خودش صدقه است. یعنی این وقتی از سر صدق و صفا با نیت خدایی تقدیم میشه، یه هدیه است که شما دارید به مؤمن دیگری، به یک انسانی میدید، در دل او رو شاد میکنید، در وجود او یک احساس خوبی رو به وجود میارید، این صدقه است. بعد در ادامه اون روایت نورانی تعبیرهای خیلی جالبی هست. اجازه بدید من این روایت رو براتون بخونم، خیلی شیرینه. صلواتی بفرستید. اینجا حضرت فرمودن کل معروف صدقه، هر چیز خوبی از شما به دیگری برسه این صدقه است، به همین معنای عام. الا غنی او فقیر، لازم نیست طرف فقیر باشه، چه طرف ثروتمند باشه چه نیازمند باشه. فقیر و غنی به معنای فقر و غنای اقتصادی اینجا مورد نظره. مثلا در این روایت حضرت فرمودن تصدقوا علی اخیکم به علم یرشدو، به برادر ایمانیتون از دانشی که باعث رشد او بشه صدقه بدید. خب ببینید اینجا با موضوع علم مطرح شد. در یک روایت دیگر از امام صادق علیه السلام هست، فرمودن صدقتون یحبها الله، میخواید یه صدقه ای رو به شما معرفی کنم که خدا خیلی دوستش داره، اصلاح بین الناس، یه جور اختلافی شده بین دو گروه، دو خانواده، زن و شوهر، پدر و فرزند، همکار، اختلافی چیزی پیش آمده. این اختلاف رو وقتی که شما حل و فصلش میکنید، اصلاحش میکنید، در واقع صدقه دادید. صدقتون یحبها الله، اینو خدا خیلی دوست میداره. در اون روایت دیگر حضرت، این از پیامبر عظیم الشان، فرمودن الکلمه الطیبه صدقه، یه کلمه پاک، تمیز، مفید وقتی از زبان شما صادر میشه به گوش انسان‌ها میرسه، این در واقع صدقه است. فرمودن اونجایی که تو قدم برمیداری به سوی نماز، این صدقه است. تبسم و کفی وجه اخی که صدقه، که معناش رو قبلا عرض کردیم و ادامه داره. میگه مثلا شما توی خیابون دارید میرید، تو کوچه ها دارید حرکت میکنید، یه وقت میبینید مثلا یه سنگی، یه خار و خاشاکی، یه آشغال آزاردهندهی رو زمین افتاده، اینو وقتی از جلوی پای مردم برمیدارید، این صدقه است. ببینید معناش چقدر وسیعه. بگذاریم. میخواستم عرض کنم این تعبیر زکات رو یادتون باشه و انفاق رو و صدقه رو. این عناوین هم معنای بسیار عام و فراگیر و گسترده دارن، هر کدوم هم معانی خاص و ویژه دارن که معانی خاصشون عمدتا ناظر به زکات مالی، بفرمایید انفاق مالی و صدقه مالیه. یه موارد خاصه. از اون موارد که شما بگذرید، هر نوع خیری که از شما به دیگری میرسه زکات، هر نوع خیری مادی معنوی که از شما به دیگری میرسه انفاق، هر نوع خیری که از شما به دیگری با قصد خدایی و با صفای باطن و بدون توقع فقط برای جلب رضای حضرت حق به دیگری میرسه، این صدقه است. به همین زیبایی اون وقت قرآن کریم به ما میگه که خیلی روشن و واضح که انسان مؤمن با دو ویژگی شناخته میشه، یکی در ارتباط با خداوند تبارک و تعالی است با ذکر و نماز، دیگری در ارتباط با خلق خداست از طریق زکات. مؤمن رو میخواید بشناسید اینجوریه، یعنی دستی به سوی خدای متعال داره برای دریافت در مقام ذکر و نماز، دستی به سوی خلق داره برای عطا، پرداخت، و اتفاقا هم در اون دست گیرندش انسان مؤمن فعاله، قنوت طولانی داره، نماز طولانی داره، سحرخیزی داره، استضاعه داره، استناره داره، دریافت داره از حضرت حق، هم در مقام پرداخت به خلق دست گشاده داره. یعنی مؤمن دریافت کننده فعال و پرداخت کننده فعاله. در مقام پرداخت که حالا محل بحث امشب ماست، دیشب ما در اون محور دریافت صحبت کردیم، در مقام پرداخت وجود انسان مؤمن یه وجود با برکتی است. اصلا خدای متعال مؤمن رو مبارک قرار داده. درباره حضرت عیسی علیه السلام خوندید دیگه، فرمود و جعلنی مبارکن اینما کنت. میخواید منو بشناسید؟ خدای متعال من رو مبارک قرار داده، وجود من هر جا که باشم برکته. برکت یعنی اون بهرهای سرریز که به دیگران میرسه. اونجا هم که پرسیدند از امام رضا علیه السلام درباره این که گفتند یا ابن رسول الله کی از همه ما بهتره، حضرت فرمودند اون کسی که دیگران سر سفره او زندگی میکنند، این احسن و معاشنه. هر کی وجودش پر برکت تره، این از همه بهتره. اونی که وجودش پر برکت تره. برکت هم که در اون معنایی که توضیح دادیم عامه، از برکات معنوی که مافوق همه برکات هست شروع میشه تا برکات مادی امتداد پیدا میکنه. اعتبار مؤمن، شخصیت مؤمن، مال مؤمن، جان مؤمن، هنر مؤمن، دانش مؤمن دائماً به دیگران میرسه و اونها رو بهره‌مند میکنه. از این تعبیر استفاده میشه که در وجود انسان مؤمن به برکت ایمان بخل نیست. اون چیزی که سد برکت، سد زکات، سد انفاق، سد صدقه است بخله. بخل از کجا ناشی میشه؟ بخل ریشش سوء ظن به خدای متعاله، ریشش شرکه، ریشش گرفتاری به شرکه، ولو شرک پنهان دیگه. یعنی به دل خودش که طرف مراجعه کنه، کسی که گرفتار بخله میبینه که به خدای متعال سوء ظن داره. این سوء ظن به خداوند جلوه که میکنه تو رفتارش، یکی از اون جلوه های زشتش میشه بخل، امساک، که همه چیز رو برای خودش میخواد، گرفتار فردیته، گرفتار خودخواهیه، گرفتار خودمحوریه. اگر کسی مبتلا به یک چنین بیماری بشه، اون چرا که خدای متعال به او داده، آبرو بهش داده، اعتبار بهش داده، علم بهش داده، معنویت بهش داده، مال بهش داده، سرمایه بهش داده، همش رزق خداست دیگه، این نه که این رو برای خودش میدونه، خودش رو مالک میدونه، خودش رو در باطن، در پشت صحنه مالک این چیزا میدونه، بنابراین اینها رو در حوزه شخصیت فردی خودش حبس میکنه. این میشه بخل. بیچاره خبر نداره که و من یبخل فانما یبخل عن نفسه. یعنی اگر کسی گرفتار بخل شد، این خیال میکنه که اینا رو برای خودش داره نگه میداره. نه، اتفاقا این داره خودش رو در حقیقت محروم میکنه. ولی اون چه که خدای متعال به او داده، اگر نگاهش توحیدی بود، این رو رزق خدا میدونست، عطای حق میدونست، و خودش رو هم بنده خدا و خودش رو هم خلیفه خدا و خودش رو هم امانتدار خدا میدونست، هر چه که خدای متعال در اختیار او گذاشته، با گشاد دستی، با گشاد روی، کریمانه، محبانه، عاشقانه، دیگران رو با خودش در موجودی ها سهیم میکرد. اگر نگاه توحیدی باشه اینه، اما اگر شخص گرفتار نستجیر بالله شرک خفی باشه، یعنی یه جور خودشو مالک بدونه، نستجیر بالله میگه من خودم اینو به دست آوردم، علم خودمه، دانش خودمه، اگر مالی هم به دست آوردم انما اوتیته علی علم، خودم هنر داشتم اینا رو به دست آوردم، بنابراین این رو میاره تو دایره زندگی شخصی خودش. شخصی که میگم در درجه اول شخص خودشه، بعدم منصوبینش دیگه، فوقش مثلا زن و بچه خودش. یعنی همجور محدود اینا رو در اون دایره حبس میکنه. پس یک ریشش این شرک به الله تبارک و تعالی است، نگاه شرکالوده. یکی هم سوء ظن به خدای متعاله، میترسه من اگر بدم دیگه جاش خالی میشه، دستم خالی میشه، میترسه اگر دیگران بهره مند بشن فردا به او فخر بفروشن و با او رقابت کنن، میترسه تو مسابقه ها جا بمونه، در زندگی اقتصادی مخصوصا میترسه جا بمونه. یا در علمم همینطوره، این دانشجو از من میگیره، از من میفته جلو، بنابراین من باید بخشی از این علم رو کتمان کنم، پیش خودم نگه دارم، چون این اگه بهره مند بشن در اون مسابقه من کم میارم. این میشه اون سوء ظن به خدای متعال. مؤمن از بخل بریه، چون مؤمن نصیب داره از توحید، از اعتماد به حضرت حق. هر چه که داره همه رو از آن خدای متعال میدونه و هر چه که هست همه رو از حضرت حق میدونه. به خدای مالک رزاق غنی کریم رحمان رحیم عطوف رؤوف ایمان آورده. بنابراین انسان مؤمن از این صفت پلید خطرناک بسیار کثیف و منحط نجات پیدا میکنه به برکت ایمانش. مؤمن شخصیتش بازه، شکفته است، گشایشه. اصلا میدونید مؤمن سینش گشاده است، شرح صدر داره، ذهنش گشاده است، فکرش گشاده است، دستش گشاده است، اخلاقش گشاده است، چهرش گشاده است. اصلا مؤمن یعنی یک چنین کسی که وجود او مورد طمع مردمه، مردم به او امید میبندن، از زن و بچه و شوهر و نزدیکان و عزیزانش بهش دلبسته هستند که از او بهره‌مند میشن، تا همسایه ها، تا همکارا، تا دیگران و هر کسی که در شعاع شخصیت مؤمن قرار میگیره به او اعتماد داره، به او ایمان داره، به او احساس خوب داره، به او امید میبنده. این میشه وجود انسان مؤمن در تعریف قرآن کریم. بنابراین ببینید مؤمن با دو کلمه شناخته شد، نماز، گیرنده فعال از ساحت قدس ربوبی، اونجا مشغول تضرع و انابه و عرض به محضرتون عرض ادب به ساحت حضرت حق برای دریافت، و دوم زکات، یعنی پرداخت کننده فعال، اون هم با آداب خاص خودش که من یه اشارهی به بعضی از این آداب کردم. ببینید این چون خودش رو مالک نمیدونه، اونجا هم که پرداخت میکنه به دیگری، تازه ممنون از او هم هست که تو از من گرفتی، میگه این یه امانتی بود پیش من واسطه بودم، این امانت رو از صاحبش گرفتم، به تو به اجازه صاحبش دادم، در اختیار تو گذاشتم. خدای متعال از رهگذر این امانت داری، این واسطه گری، این شفاعت، میدونید این تعبیر شفاعتم میشه، میگه من واسطم، من که خودم چیزی ندارم، که هیچ ابنه برو تا آخر، من که از خودم چیزی ندارم، هیچ یعنی هیچ، هیچی از خودم ندارم، هر چی که هست، اگر آبرو هست، اگر مال هست، اگر شخصیتی هست، اگر نفوذ کلمه‌ای هست، اگر دانشی هست، اصلش، فرعش، ریشش، همش از آن اوست، اینجا کسی در کار نیست. اون افرادی هم که دور و بر من هستن که همه بندگان حضرت حقن، محترمن پیش خدای متعال، اگر مؤمن باشن احترامشون میلیون ها برابر میشه. من میشم این وسط یک امانت دار، من این امانت الهی رو از اون طرف در قالب رزق مادی یا معنوی دریافت میکنم، از این طرف پرداخت میکنم. این وسط چه اتفاقی میفته؟ من که هیچی از خودم نداشتم، به خاطر این واسطه گری، به خاطر این نقش وساطتی که دارم، خداوند تبارک و تعالی به من در دنیا و در آخرت از عنایات خاص خودش کرامت میکنه. همینجا گفت و نویسره لیسرا، همینجا، از همینجا خدای متعال هم در بعضی از موارد نقد پرداخت میکنه. یعنی این شخص اگر یک انفاق انجام داد، فرمود مثالش اینه که مثل اون حکایتی است که این انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت و حبه والله یضاعف لمن یشاء. این همین که وارد میدان پرداخت شد، فرمود برای این شخص یک دانه افشانده، مثل اون کشاورزی است که یه دانه کاشته، انبتت سبع سنابل، هفت خوشه، در هر خوشه ای 100 دانه است. فرمود یک شد 700 تا. بعدم فرمود شما خیال نکنید که دست خدا بسته است، والله یضاعف لمن یشاء، والله خدای متعال بخواد بیشتر میده. به جای 700، به جای یکی چرا 700 تا، 7000 تا، چرا 7000 تا، 7 میلیون، دستش بازه، ينفق کیف یشاء بل یداه مبسوطتان، خدا دستش بازه، خزائن عالم از آن اوست، کم و کاستی نداره که هر چی بخواد به این بندش بده. کسی مگه مدعیه؟ کریمم که هست. خب این میشه حال انسان مؤمن. این توصیفی رو که من عرض کردم مصداق برجسته، برگزیده، ممتاز و درجه یکش عبارت است از حضرت فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها، پدر ارجمندش که شخص اوله، همسر گرامیش که کفوشه، فرزندان عزیزش و نسل مطهرش. یعنی این دو ویژگی رو شما تا مراجعه میکنید به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها به صورت درخشان میبینید، در وجود مقدس خود اون حضرت هم مشاهده میکنید. بانوی مهر، بانوی هستی، نور آسمان و زمینه. حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی سرمایش بزرگه. خداوند تبارک و تعالی همه چیز رو در ملک و ملکوت در اختیار فاطمه قرار داده صلوات الله و سلام علیها. اگر آسمانیان بهرمندند، سر سفره فاطمه نشستند، چه بدونن چه ندونن. اگر پریان بهرمندند، سر سفره فاطمه سلام الله علیها هستند، چه بدانن چه ندانن. اگر فرشتگان بهرمندند، سر این سفره نشستند. اگر انسان‌ها بهره‌مندند، از روز اول تا روز آخر سر همین سفره نشستند. حقیقت وجود مقدس فاطمه صلوات الله و سلام علیها مساوی است با برکت. فاطمه مساوی است با برکت. ترجمه قرآنیش میشه کوثر و جلوه این جهانیش میشه کوثر، که خداوند تبارک و تعالی با اون افتخار، با اون احساس، حالا کلمه احساس دقیق نیست، با اون بیان مملو از لطف و کرامت، خطاب به پیامبر اعظم فرمود انا اعطیناک الکوثر. این جلوه این جهانی فاطمه میشه کوثر. همین کسی است که بانوی ملک و ملکوته، تجلی ملکیش میشه کوثر. یعنی اگر بشریت علم بخواد، این علم سرشار از وجود مقدس فاطمه سلام الله علیها صادر میشه. اگر معنویت میخواد، از وجود مقدس او صادر میشه. اگر بشریت نمونه های عالی و درجه یک در زندگی خودش میخواد، از وجود مقدس او صادر میشه. یک حسن او برای همه عالم بسه، یک حسین او برای همه عالم بسه. زینب او به تنهایی برای همه عالم بسه و کفایت میکنه. دانش سرچشمش فاطمه است. لب لباب علم و حقیقت علم نزد زهرا صلوات الله و سلام علیه هاست. اون چه که شما میبینید بشریت بهرمند شد از علوم باطنی، از همین سرچشمه بهرمند شد. اون چه که مشاهده میفرمایید بشریت بهرمند شد از اسرار هستی، از همین سرچشمه بهرمند شد. علماء بزرگ اگر در گره گشایی های علمی به جایی رسیدند، سرچشمش فاطمه سلام الله علیها است. علوم باقر و صادق صلوات الله و سلام علیه ما و دانشگاهی که اونها به وجود آوردند از محضر فاطمه سلام الله علیها آموختند و منتشر کردند. اینا همه ارث مادری است که به اینها رسید و به بشریت رسیده. بنابراین نگاه کنید یک نسل گسترده مطهر منور سراپا نور، سراپا معنویت، سراپا برکت، که شجرتن طیبتن اصلها ثابتن و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کلهینن به اذن ربها، در اختیار بشریت قرار گرفت. این سلسله نورانی که اون حقیقتش در بیت رسالت و در اهل بیت عصمت و طهارته، الان هم متجلی است در وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، و بعد منتشر شد در یک ذریه و نسلی از سادات جلیل القدر، که شما ملاحظه کنید این نسل به نسل امتداد پیدا کردن تا زمان ما. جلوه کوثر رو اگر در نسل میخواید مشاهده کنید، در زمان خودتون مشاهده کنید در سیمای امام راحل مؤسس عظیم و شأن ما. این جلوه کوثر فاطمی است در زمان ما. بعد شما نگاه کنید از وجود مبارک این فرزند فاطمه سلام الله علیها چقدر گشایش ها و برکات، حالا اسمشو چی میخواید بذارید، عزت، استقلال، شکوه، آبرو، معنویت نصیب ملت عزیز ما شد و نصیب ملت های عالم شد. اون انقلاب بزرگ، اون نهضت بزرگ، خب اینها جلوه های کوثر فاطمی است که اون روز فرمود انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. این میمونه، دوام داره، امتداد داره. این وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره صلوات الله و سلام علیه است. اگر میخواید جلوه کوثر رو در زمان خودتون مشاهده کنید، نگاه کنید به این رهبر عظیم الشأن و عالی قد و فرزانه که ملت عزیز ما در سایه‌سار شخصیت پر از لطف و محبت و کرامت و دانش و زهد و صفای او با کرامت داره روزگار خودش رو به سوی تمدن اسلامی سپری میکنه. خب این یه جلوه ای از اون کوثره. بعد در این امتداد نگاه کنید، تک تک این شهدای عزیز ما امتداد کوثرن، وجودشون کوثره، فیاض جوشانه. شما ملاحظه کنید این شهدای حرم جلوه های همون کوثرن، این شهدای حریم و حرم امتداد همون کوثرن. از همونجا به ارث بردن که جانشون رو میذارن کف دستشون، میان به بشریت برای آزادی، برای استقلال، برای حریت، برای رهایی بشریت تقدیم میکنن. اینا امتداد همون حقیقتن که اسمش کوثره. فرمود انا اعطیناک الکوثر، ما یه جا به تو دادیم. این امتدادشه. در وجود نازنین آحاد مؤمنین نشانه های این کوثر هست. هر جا انفاق هست، هر جا صدقه هست، از سر صدق و اخلاص، این همه کارهای خیر، این همه بناهای خیر، این همه مسجد سازی ها، این همه حسینی سازی ها، این همه مدرسه سازی ها، این همه خمس و زکات ها و برکاتی که توی جامعه جریان داره، اینا امتداد کوثر، اینا بنی زهرا هستند. امتداد همون حقیقت نورانیه. جناب عالی هم به اذن الله تبارک و تعالی، میخوام یه چیزی بهتون بگم، خود شما رو عرض میکنم، وجود شما هم یک قطره است به عنایت پروردگار متعال از همون کوثر. اگر نشانه ها در وجود شما هست، اگر شما اهل نمازید، اگر شما اهل زکاتید، اگر دستی به سوی آسمان دارید در مقام بندگی، دستی هم به سوی خلق دارید، اگر وجودتون وجود با برکتیه، شما هم امتداد همون کوثرید دیگه. چون در وجود شما، در اون کانون شخصیت شما، مهر و محبت همین مادر هست، همین احساس به شما هم منتقل شده دیگه. البته در کسانی که به لحاظ ذریه هم امتداد نسلیشون به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میرسه، با یه توسعه بیشتری، یه شرف بیشتری، اگر انشالله بهش ملتزم باشن. بقیه هم ابناء الزهرا سلام الله علیها هستن، اینها را هم همون مادر براشون دعا کرده، دعای اون مادر مستجاب شد اگر شما موفق میشید به مهرورزی، چون اون مادر با مادر مهره. ببینید شما وقتی خواستید این خانه رو معرفی کنید، در اون دعای رجب چی میگید؟ در اون صلوات شعبانیه چی میگید؟ مگه در صلوات شعبانیه شما این خانه رو میخواید تعریف کنید چی میگید؟ میگید الکهف الحسین و غیاث المزدر المستکین و ملجأ الهاربین و اسمت المعتصمین. شما این خانواده رو میخواید تعریف کنید اینجوری تعریف میکنید دیگه، میگید این پناهگاه درمانده ها به اینجا پناهنده میشن، نیازمنده خودشون رو به اینجا میرسونن، در سایه سار اینجاست که به امنیت خاطر و به آرامش میرسن، مگه اینو نمیگید شما؟ خب هر خانه ای از خانه های مؤمنین، هر بیتی از بیوتات مؤمنین باید این نشانه مادری رو در خودش داشته باشه دیگه. مگه شما نشنیدید که حضرت امام مجتبی علیه السلام سبت اکبر به من و شما گزارش داد، گفت من شب از خواب بیدار شدم، نیمه شب دیدم مادر در مقام نماز، مشغول نماز، دیدم قنوت گرفته، در قنوت خودش داره به تفصیل یکان یکان برای اهالی مدینه دعا میکنه، به اسم برای همه اینا داره دعا میکنه. حضرت فرمودن من مشغول تماشای نماز مادر شدم، از صدر شب تا ساق صبح تا نزدیک سپیده در نماز سحرش مادر فقط داشت برای دیگران دعا میکرد، تا این نماز به سرانجام رسید، نماز فجر و نماز صبح و تمام. بعد از او پرسیدم مادر جان شما یک کلمه برای خودمون دعا نکردی؟ فرمود فرزند عزیزم الجار ثم الدار، اخلاق فاطمه اینه. خب این سیره حضرت زهرا سلام الله علیها تو نماز سحرشه، گفت از اول شب تا پایان شب تا سپیده صبح وقتی مشغول دعاست داره برای دیگران دعا میکنه، به تفصیل به نام برای یکی یک اونها تقاضا میکنه. و شما میدونید در اون دعاهای فاطمه سلام الله علیها اسم همه شیعیان و دوستان اون حضرت تا قیامت برده شده، حضرت برای شما هم دعا کردن که اینجا نشستی، شما مورد دعای حضرتی اگه قدرشو بدونی، شما اگر اعتماد باور کنی که فرزند فاطمه هستی، وجود توسعه پیدا میکنه، فکر توسعه پیدا میکنه، اخلاق توسعه پیدا میکنه، وجودت مهربون میشه، نه مهربونی که فقط زن و بچه و برای خانوم ها شوهر و بچه هاشون رو در بر بگیره، اینقدر مهربون میشی که میخوای به همه عالم خیر رسانی کنی. نمونش همین شهدای عزیز ما هستن دیگه، میگه من اگه جانم رو باید بدم تا این ملت در امنیت باشه میدم، اگر در کربلای 5 باشه، در کربلای 4 باشه آمادم، اگر در حریم و حرم باشه حاضرم پاشم برم سوریه اونجا وایستم کیلومترها اون طرفتر جانم رو تقدیم کنم برای اینکه عزت اسلام و مسلمین حفاظت بشه. این اصلا چیزی برای خودش نمیبینه، این چون فرزند فاطمه است، به صدق، از همونجا ناشی شد دیگه. عرضمون رو جمع کنیم، به من و شما چه گزارش های شیرینی هم رسیده از بعضی از شیرین کاری های حضرت زهرا سلام الله علیها. یه قلمش همون درباره این بانوی بزرگ نقل کردند، پیوستش سوره نازل شد، همین سوره‌ای که امشب تلاوت شد. برای چی نازل شد؟ که هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. در خود این سوره مبارکه شأن نزولش هم اومد، واقع و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این بیت دردمنده، درد بشریت رو داره، درد همه بشریت رو داره. خودش رو حاضر در زحمت بندازه، در سختی بندازه، اذیت بشه، دیگران در آسایش باشن. بنابراین اگر اون شب مسکین اومد، هر چی موجودی این خانواده بود، فاطمه رفت پشت سرش، علی پشت سرش، حسنین، حتی فزه خادمه این منزل هم اون چیزی رو که در نظر، در روزه نظری برای افطار آماده کرده بودن برای خودشون نگه نداشتن، همه رو دادن رفت دیگه. خب شب دوم یتیم اومد، همین قضیه تکرار شد. شب سوم اسیر اومد، همین قضیه تکرار شد. مگه تکرار نشد دیگه؟ گفت یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، هیچ توقع تشکر هم ندارن. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انما نطعمکم لوجه الله. ما با کس دیگه داریم معامله میکنیم، ما از شما که توقع تشکر نداریم. وقتی این سوره نازل میشه، این آیات نازل میشه در شأن این بیت شریف، تا همه بشریت بدونن این بیت بیت الزکات، بیت الاکرام، تا همه با خبر بشن که خانه فاطمه چنین خصوصیتی داره، تا بچه های فاطمه بدونن باید به این روش مادر تأسی کنن. از اون گردنبند با برکت حضرت که بارها قصتشو شنیدید و صد بار هم هزاران بار هم بشنوید باز شیرینه، همین نمونه رو داره. تا اون لباس شب عروسی که حضرت به سائل دادن بی درنگ، همین معنا رو داره. این خانواده یک چنین خانواده است، بیت برکت، درد دیگران رو داره. اگر درد دیگران رو داری، از کوثر فاطمه نصیب داری. اگر در رنج دیگران احساس مشارکت میکنی، از کوثر فاطمی نصیب داری. اگر افتادی دنبال دنیا، خودت رو و نهایتا خانواده خودت رو محاصره کردی و گرفتار بخل شدی، از خانه فاطمه و از اون ریشه مادری داری فاصله میگیری. این نشانه است. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. خیلی شب سختی است امشب، از امشب سخت‌تر فردا شبه برای امیرالمؤمنین علیه السلام و برای این بچه ها. میدونید به خاطر اینکه فاطمه نشناخته رفت، مظلومانه رفت، غریبانه رفت، دل شکسته رفت. اهانت شده رفت. این یگانه دختر پیغمبر، یادگار ممتاز و منحصر به فرد پیغمبر، که از وجود نازنین او جز خیر، جز برکت، جز محبت اهل مدینه ندیده بودند. مگه چی دیده بودند از این خانه؟ مگر از امیرالمؤمنین چی دیده بودند؟ مخصوصا از حضرت زهرا سلام الله علیها. اما مثل امشب که حضرت دیگه در شرف رحلتند، در بسترند، در اون شرایط سخت قرار گرفتن، شما ملاحظه میکنید فاطمه داره از این دنیا میره. با چه وضعیتی داره از این دنیا میره؟ کاش این گزارش ها دروغ بود، گفتند این بانوی هستی که داره از این دنیا سفر میکنه با پهلوی شکسته داره میره، نه با یک بدن سالم و در وضعیت احترام که نمیره، که با پهلوی شکسته داره سفر میکنه. به من و شما گفتند این بانوی بزرگوار که داره از این دنیا میره در حالی داره سفر میکنه که بازوی مبارکش متورمه، با وضعیتی داره سفر میکنه که شاید صورت مبارکش آسیب دیده است داره سفر میکنه. طبق این گزارش ها گفتن وقتی در بین در و دیوار قرار گرفت و اون شرایط سخت واقع شد، در بین فریادهاش فزه رو صدا زد و سخن از این بود که من نتونستم امانت علی رو نگهداری کنم. خدا میدونه ماجرای محسن چقدر برای اهل بیت گرون تموم شد. ماجرای محسن اصلا عادی نیست. خدا میدونه اگر این فرزند عزیز متولد شده بود چه نسلی، چه شکوهی، چه زیبایی، چه برکتی نصیب بشریت میشد. و این نامردای نانجیب صدیقه طاهره سلام الله علیها رو تو چه وضعی قرار دادن؟ این فرزند عزیز امیرالمؤمنین با اون وضعیت به شهادت رسید، در آغوش مادر، در وجود مادر به شهادت رسید. همینجاست که هر وقت سخن از محسن به میان اومد و گفته شد که به ای ذنب قتلت، ذهنا تاریخ رو میگیره، با سرعت میاد وارد کربلا میشه، حسین رو مشاهده میکنه. این بار یه نوزادی است رو دست پدره و الله اکبر از اون تیر است شما فزبه من الازن الالازن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.